آرزوی توفیق داریم. شنوندگان عزیز ما، با ما در ارتباط باشید و همچنان هم به برنامه‌های رادیو گفتگو توجه داشته باشید. بی‌نهایت سپاسگزار میشیم اگر که نقطه نظرات خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه یار مهربان، معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای توجه بفرمایید.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
دور زمان تغییر کرده، محور تغییرات رسانه ها بودن و هستن. حالا که همه قبول داریم زمان عوض شده، آیا ما هم برای تغییرات آماده شده ایم؟
با اینکه موج تغییرات ما رو با خودش داره میبره، آیا خانواده ها مهارت ها و آگاهی کافی دارن به این رسانه ها؟ مثلا ظهور تکنولوژی های ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آورده، یکی از محورهای مهم جهت بررسی آسیب های ناشی از تحولات خانواده است.
تحولاتی که باعث بروز مشکلات عمیقی در نوع روابط و ارزش‌های خانوادگی می‌باشند، شاید در کنار همدیگه هستند ولی در فضای خارج از خانواده وقتشون رو می‌گذرونن، یا چشم و همچشمی‌ها بین خانواده‌ها زیاد شده و تجمل‌گرا شدن و تغییر سلیقه‌ها در خانواده‌ها ایجاد شده و شکافی بین فرزندان و والدین به وجود آمده.
این اختلاف سلیقه ها باعث بروز اختلاف بین اعضای خانواده میشه که تبلیغ و ترویج رسانه ها منجر به تغییر سبک های زندگی ما هم داره میشه.
تبلیغاتی که هر روزه میبینیم و این حس رو به وجود میاره که هرچی بیشتر داشته باشیم کم هست و اختلاف بین خانواده ها زیاده و رسانه شکافی رو ایجاد کرده و به عنوان عضو جدید خانواده ها هستند که دارن نقش ایفا میکنن.
همینطور که برای خواندن و نوشتن نیاز داشتیم آموزش ببینیم و اینکه چگونه رفتار کنیم، پیام‌هایی هم که از طریق رسانه‌ها دریافت می‌کنیم، اینکه چطوری اونها رو ببینیم و چگونه باهاشون برخورد کنیم، مثل خواندن و نوشتن نیازمند به آموزش هستیم.
آیا سواد رسانه‌ای در شکل‌گیری سبک زندگی آنان تأثیرگذار است؟
کتابخوان‌ها با شما حرف نمی‌زنند، با شما ارتباط برقرار می‌کنند. آنها در نامه‌ها و پیام‌هایشان انگار برایتان شعر می‌نویسند. آنها فقط شما را نمی‌فهمند، بلکه درکتان می‌کنند. کتابخوان‌ها بهترین افرادند که به آنها ابراز عشق کنید، زیرا روحتان را پالایش می‌دهند.
سلام، هانی عظیم‌زادگان هستم
و من هم آتنا عبدالوند، کارشناس مجری.
از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای. صدای ما را بر روی موج اف ام ردیف 103.5 میشنوید. شما میتونید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 30,000-35 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما است.
مهمانان این برنامه سرکار خانم سید سارا میرقاسمی، رئیس کارگروه پایش انجمن سواد رسانه ایران، و سرکار خانم دکتر آمنه بختیاری، مؤلف کتاب بالانشین هستند. در خدمت خانم دکتر آمنه بختیاری، کارشناس مسئول امور پژوهشی رسمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی هستند.
مدارج علمی ایشون دکترای جامعه شناسی فرهنگی، کارشناسی ارشدشون در رشته روانشناسی تربیتی و مقطع کارشناسی را در حوزه روانشناسی تحصیل کردند.
حدود 15 جلد کتاب چاپ شده و در دست چاپ دارند. 11 همکاری در طرح‌های پژوهشی دارند. 16 مقاله علمی و پژوهشی و 2 مقاله علمی و ترویجی، 42 مقاله ارائه شده و منتشر شده در کنفرانس‌ها و کنگره‌های ملی و بین‌المللی، 9 مقاله علمی منتشر شده در سایر مجلات.
دارای سوابق علمی و اجرایی، داوری مقالات، ارائه سخنرانی در نشست‌های تخصصی و همچنین مقالات ارائه و منتشر شده در کنفرانس‌ها و کنگره‌های ملی و بین‌المللی را دارند.
همچنین دبیر اجرایی مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها، سخنرانی‌ها، نشست‌ها و همایش‌های گروه پژوهشی مطالعات زنان هستند.
اکنون چکیده ای از کتاب بالانشین به تألیف خانم دکتر آمنه بختیاری را می شنوید. تلاش برای درک فرهنگ های رسانه های مختلف به معنای پذیرش پیام های منفی آنها نیست،
بلکه به این معناست که ویژگی های این فرهنگ را بشناسیم و درباره آن کاری انجام دهیم. همانطوری که ما سواد خواندن و نوشتن نداشته باشیم، به راحتی ممکن است در معرض سوء استفاده و سودجویی قرار بگیریم.
ممکنه گاهی پای برگه هایی را امضا کنیم که محتوای آن ممکن است زیان زیادی برای ما داشته باشه. به همین ترتیب اگر ما و فرزندانمان سواد رسانه‌ای کمی داشته باشیم، در فضای رسانه‌ای به راحتی در معرض سوء استفاده این افراد قرار می‌گیریم.
آنگاه می‌توانیم بگوییم که از دانش خوب فرزند پروری در عصر رسانه بهره‌مند شده و به فرهنگ بومی شده رسیده‌ایم.
عرض سلام دارم خدمتتون خانم دکتر.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران ارجمندتون و همینطور شنوندگان عزیز.
انگیزه شما خانم دکتر برای تألیف کتاب بالانشین چی بود؟
ببینید، با توجه به رشد سریع فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و گسترش حوزه‌های اثرگذاریمون در تمامی شونات زندگی ما انسان‌ها، بویژه خانواده‌های امروزی، در واقع این انگیزه اصلی ما برای نگارش کتاب بوده. در واقع همونطور که مستحضر هستید، انسان امروزی از طریق این ابزارها به تولید، تکثیر، اشاعه و انتشار نمادها و معانی می‌پردازه و زندگی خودش رو در واقع سامان و معنا میده و بدین ترتیب این عادت‌های بنیادی ما انسان‌ها و خانواده هم به تبع تغییر پیدا می‌کنه. این تحولات و تغییرات الگوهای ارزشی، نگرشی و رفتاری خانواده‌ها رو تا حدود زیادی تغییر داده و تأثیرات فردی و اجتماعی مهمی رو روی ساختار و کارکرد خانواده‌ها گذاشته. در واقع انسان در خانواده به دنیا میاد، در خانواده رشد میکنه و شخصیت پایه اونها در خانواده شکل میگیره و نیازهای اساسی اونها در چارچوب نهاد خانواده پاسخ داده میشه. اما امروز ملاحظه میکنیم که فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی هویت‌یابی خانواده‌ها رو با چالش‌های بنیادین روبرو کرده و ما شاهد تغییر الگوها و سبک‌های زندگی خانواده‌ها در ابعاد گوناگونش هستیم. چرا که فناوری‌های ارتباطی صرفاً ابزارهای ارتباط و انتقال پیام نیستن و میتونن منجر به شکل‌گیری فرهنگ و سبک زندگی خاصی بشن. یعنی تأثیرات عمیقی رو بر ساختار فرهنگی، ارزشی و تربیتی خانواده‌ها می‌گذاره. در واقع به یه جورایی میشه گفت که در واقع فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی روی الگوها و روش‌های خانواده تأثیرات خیلی عمیقی گذاشته. میتونیم بگیم که از جمله این تأثیرات در الگوهای همسرگزینی، روابط بین فردی، والدگری، تربیت فرزند، نگرش و رفتار فرزندان، اوقات فراغت و حتی موضوعات جنسی و جنسیتی در واقع تونسته این تأثیرات عمیق رو بگذاره، به طوری که منجر به بازتعریف خانواده در اشکال جدید اون شده و مشاهده میکنیم که خانواده دچار تغییر در مناسبات درون خودش شده. یعنی ارزش‌ها و معانی اون در واقع تغییرات اساسی کرده. بنابراین نگاه منفعلانه متخصصین و در واقع کارشناسان و آگاه نساختن والدین یک جورای منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و پیش‌بینی ناپذیری تهدیدها میشه.
درسته خانم دکتر، ببخشید، خیلی ممنونم از توضیحات بسیار خوبی که دادین. اگه اجازه بدین من یه سوالی در خصوص صحبت‌های ابتداییتون داشتم. ببینید، در گذشته اگر فرزند ما ساعت 9 شب بیرون از خونه بود، یه ایجاد نگرانی برای خانواده‌ها اتفاق می‌افتاد و از طریق کنترل عبور و مرور فرزندان، خانواده‌ها سعی می‌کردن که شرایطی رو که برای فرزندانشون محیط میشه رو کنترل بکنن. و یک ایجاد نگرانی برای بیرون بودن از خانه برای خانواده ها وجود داشت. ولی امروزه در شرایطی به سر میبریم که فرزند ما کنار گوش ما توی خونه نشسته و از طریق فضای مجازی با دنیای بیکران خارج از خانه در ارتباطه و ارتباطات گسترده‌ای داره. به نظر شما آیا این که صرفا فرزند ما در خونه حضور داره میتونه خیال ما رو راحت بکنه که از همه آسیب‌هایی که از محیط بیرون از خونه میتونه بهش برسه در امان میمونه؟
ببینید، متاسفانه اکثر والدین، حالا شاید گفتن اکثر والدین یک مقداری اغراق‌آمیز باشه، خیلی از ما والدین در واقع فکر میکنیم که خب به هر حال فرزندان ما در کنار ما هستن، همین حضور فیزیکیشون به ما یک دلگرمی خاصی میده که خب بیرون نیستن و در امان هستن، ولی در واقع از این مسئله کاملا غافل هستن که وقتی که ما گوشی رو به ساعت‌های متمادی به فرزندانمون میدیم و بدون کنترل و نظارت، حالا مستقیم و غیر مستقیم، فرزندانمون رو رها میکنیم، خب قاعدتا باید بدونیم که در این در واقع گوشی دوزانی وجود داره که شاید حضور فیزیکی نداشته باشن، ولی حضور ذهنی اونها و حضور اخلاقی و رفتاری اونها طبعا مشکلات خیلی عدیده‌ای رو برای فرزندانمون و به دنبالش برای خانواده هامون رو داره.
درسته خانم دکتر. خانم دکتر، شما در کتاب بالانشین به آگاهی های ضروری والدین در جهت کاهش آسیب های فضای مجازی اشاره کردین. ممنون میشم در این خصوص اطلاعاتی رو در اختیار شنوندگان قرار بدین.
ببینید، ما تو کتاب بالانشین در واقع سعی کردیم که مهارت‌های مدیریت رسانه رو در خانواده به فرزندان تا حدودی آموزش بدیم و این آموزش رو نه فقط برای والدینی که از سطح سواد بالایی برخوردار هستن، بلکه اونهایی که حتی از سطح سواد پایینی هم برخوردار هستن، در واقع این آموزش ابتدایی داده بشه.
راهکارهای عملیاتی خانم دکتر که در این مورد به صورت تو کتابش اشاره شده، ممنون میشم یه توضیحاتی بفرمایید.
ببینید، اولا که این نیاز به یه بحث خیلی گسترده‌ای داره و شاید نیاز به یک زمان وقت طولانی تر داره. اگر بخوام به صورت خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم، ابتدا خانواده ها یعنی والدین باید رویکرد توانمندسازی داشته باشن، یعنی قدرت تشخیص و انتخاب رو به فرزندانشون ابتدا بدن تا مسیر صحیح رو پیدا کنن، البته با نظارت، نه اینکه تسلیم صرف باشن یا محدود و سرکوب بشن. ببینید، مصرف فرزندان و خودمون رو باید به صورت هوشمندانه و در راستای اون تفکر انتقادی و نگاه پرسشگر رو به فرزندانمون آموزش بدیم. این بحث تفکر انتقادی و نگاه پرسشگر بسیار بسیار حائز اهمیت هستش. در واقع والدین باید در برابر سیلاب فضای مجازی در بهره‌مندی اون از اون با فرزندان خودشون در انتخاب، تحلیل و پردازش پیام‌های مختلف همراهی بکنن، یعنی مشارکت فعالانه با فرزندانشون در این فضا داشته باشن.
دکتر، این مسئله‌ای که می‌فرمایید در واقع برای پرورش تفکر انتقادی در خانواده است. برای اینکه ما بتونیم به صورت ملموس برای شنوندگانمون توضیح بدیم که چطور می‌تونیم تفکر انتقادی رو در زندگیمون جاری کنیم، میشه توضیحاتی بفرمایید؟
من فقط یک نکته خدمت در واقع شنوندگان عرض بکنم و به خصوص والدین اونهایی که فرزند دارن و درگیر این مسائل در فضای مجازی هستن عرض بکنم که نگاه پرسشگر رو به فرزندانمون یاد بدیم و اینکه هر چیزی رو که میبینن و میشنون مرتب سوال کنن، بپرسن. این نگاه پرسشگر همون نگاه تفکر انتقادی هستش، اینکه اینها چی هستن، از کجا اومدن، چه کسانی پشت اینها هستش، به من میخوان چه پیامی رو منتقل بکنن. مرتب این رو بعد به فرزندانمون شاید همین نگاه ساده بتونه فرزندانمون رو در واقع ایمن نگه داره.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. به عنوان آخرین سوال، با توجه به تحقیقات گسترده‌ای که شما در حوزه خانواده و جایگاه رسانه‌ها در خانواده داشتین، الان سطح سواد رسانه‌ای رو در جامعه فعلی ایران چطور می‌بینین؟
ببینید، من شاید بخوام به صورت خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم. ببینید، سطح سواد رسانه‌ای در خانواده‌ها البته خیلی پیشرفت کرده و البته به یمن در واقع زحمات کارشناسای و متخصصین ما، اما ما با این هنوز فاصله داریم با این مسئله. یعنی ما نیاز به یک نگاه دلسوزانه ای داریم که در واقع متخصصین ما بتونن بیشتر فعالیت کنن و بیشتر کار بکنن، و یعنی در واقع ما هنوز فاصله داریم با اون نگاه مطلوب. البته پیشرفت های حاصل شده، ما باید اون آگاهی بخشی رو همچنان ادامه بدیم و به یک مسیر منسجمی رو متخصصین ما داشته باشن. این موازی کاری و پراکنده کاری یک جورایی شاید در واقع والدین ما رو دچار سردرگمی کرده. پس بیام از این موازی کاری و پراکنده کاری در واقع دست برداریم تا بتونیم به اون سطح مطلوب آگاهی بخشی در واقع جامعهمون برسیم.
خیلی تشکر میکنم خانم دکتر از حضورتون در این برنامه و امیدوارم که خدا به علمتون برکت بده و خودتون و خانوادتون در سلامتی جان و روان به سر ببرید.
خیلی متشکرم. همچنین منم آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه عزیزان، به ویژه شما که به هر حال زحمت میکشین، خدا قوت بهتون میگم.
زنده باشین.
اکنون در خدمت سرکار خانم دکتر سید سارا میقاسمی، رئیس گروه پایش انجمن سواد رسانه ایران، کارشناس برنامه هستیم.
خانم دکتر، با توجه به شیوع بیماری کرونا و خانه نشین شدن اعضای خانواده، چه توصیه‌ای برای مدیریت استفاده و حضور در فضای مجازی رو برای خانواده ها دارید؟
با توجه به شرایطی که ما در اون به سر میبریم و حضور فرزندانمون و استفاده از اونها از فضای دیجیتال چند برابر شده، به نظرم راهکارهایی رو که باید خانواده ها برای مدیریت استفاده از فضای مجازی و کلن مدیریت استفاده از رسانه در خانواده جایگزین بکنن کمی پررنگتر شده. یکی از مسائلی که خانم دکتر بختیاری هم در این برنامه بهش اشاره کردن، ترویج نگاه انتقادی در بین فرزندان هست. این که ما به فرزندانمون بیاموزیم که هر اون چه که در رسانه ها به خورد ما داده میشه و از طریق رسانه ها دریافت میکنیم، ولو این که این مطلب رو از طریق یک دوست نزدیکمون که بهش اعتماد کامل داریم دریافت بکنیم، کفایت نمیکنه که این مطلب وحی منزل هست و مطلبی هستش که ما باید صفر تا صدش رو بپذیریم. یعنی همین که ما به فرزندانمون بیاموزیم که با مواجهه با هر اتفاقی چراییه این اتفاق در ذهنشون نقش بگیره، به صورت عملیاتی نگاه انتقادی رو در اونها پرورش دادیم.
خانم دکتر، نظارت هوشمندانه برای استفاده تلفن همراه توسط فرزندان در خارج از منزل به چه صورت هست؟ آیا امکان این نظارت وجود داره؟
اولین چیزی که ما باید در خانواده ها شکل بدیم ایجاد صمیمیت و فضای گفتگو در خانواده است. قطعا یک سری اپلیکیشن هایی هستند که کنترل و نظارت والدین بر تلفن های همراه فرزندان رو تسهیل می کنند. اما اینکه ما صرفا از طریق این اپلیکیشن بخوایم تمام مکالمه های فرزندانمون رو کنترل بکنیم، یه مقدار کار سختیه. و اینکه لازم میدونم که دو تا واژه رو اختلافش رو اینجا اشاره بکنم. یکی اختلاف واژه کنترل و نظارت هست. یه وقتی ما فکر میکنیم از طریق کنترل فرزندانمون میتونیم سلامت رو به اونها هدیه بدیم، ولی یه وقتی هستش که والدین آگاه والدینی هستن که به جای واژه کنترل واژه نظارت رو جایگزین میکنن. اگر فضای خانه به سمت، البته این مطالبی که من خدمتون عرض میکنم مطالبی هست که خانم دکتر آمنه بختیاری و خانم دکتر بهار نصیری و خانم دکتر مرضیه طاهری توی کتاب بالانشین بهش اشاره کردن، که اگر ما فضای خانواده رو به سمت فضای صمیمی ببریم و فضای گفتگو محور رو به جای فضای محاکمه محور جایگزین بکنیم، قطعا این ارتباط صمیمی باعث میشه که فرزندانمون محیط امن خودشون رو محیط خانه و خانواده بدونن و اگر هم آسیبی و یا هر اتفاقی که براشون در خارج از فضای خانه، در فضای مجازی، یعنی وقتی میگم خارج از فضای خانه منظورم حضور فیزیکی فرزندان نیست، منظورم حضور روانی فرزندان در فضای مجازی، اگر هم اتفاقی براشون بیفته میتونن با طی به خاطر این مسئله رو با خانوادهشون مطرح بکنن و قطعا راهکارهای موثری رو دریافت بکنن. با تشکر از برنامه خوبتون خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان خوب این برنامه.
خیلی ممنون. دو مهمان این برنامه خانم دکتر میرقاسمی، رئیس کارگروه پایش انجمن سواد رسانه‌ای ایران به عنوان کارشناس برنامه، و خانم دکتر آمنه بختیاری، مؤلف کتاب بالانشین بودند. علاقمندان میتونن کتاب بالانشین رو از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران پلاک 31.4 و نسخه الکترونیکی اون رو از سایت کتابراه تهیه کنند. به اتفاق همکارم خانم عبدالوند، شما رو با یک یار مهربان دیگر به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان. به برنامه‌های این شبکه همچنان هم با ما باشید و با این شماره‌ها و نشانی‌ها که عرض می‌کنم خدمتون در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه‌ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و این شماره مستقیم 27861035.
نقش خودت رو در سلامت ایفا کن.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. روزانه تمام سطوح در تماس اتاق بیمار نظیر رخت خواب، میز، صندلی و کمدهای اطراف آن باید شستشو، تمیز و ضد عفونی بشه. برای تمیز کردن لباسها، ملحفه‌ها و وسایل بیمار ابتدا باید از آب و شوینده‌های مناسب استفاده بشه و متناسب با هر کدوم برای ضد عفونی کردن از محلول‌های سفید کننده خانگی که رقیق شده به نسبت 1:10 استفاده بشه. سرویس بهداشتی و حمام نیز باید روزانه شستشو و با محلول ضدعفونی کننده مثل هیپوکلوریت سدیم ضدعفونی بشن. این محلول هیپوکلوریت سدیم در واقع یه محلول سفید کننده خانگی هستش. ملحفه های آلوده و مرطوب بیمار هنگام جمع کردن نباید تکانده بشه. لباس ها، حوله و ملحفه های بیمار رو میتونیم در دمای بین 60 تا 90 درجه با ماشین لباسشویی بشوریم و به روش های معمول خشک کنیم.
روزگار دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما را به دوستانتون معرفی کنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم. پرده آخر عنوان